سه ظهر وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی به بیمارستان منتقل شد. وزرای خارجه گروه 7 در بیانیه مشترکی حمایت خود را از حق اسرائیل برای دفاع از خود تأکید کردند. بایدن وضعیت اضطراری ملی در قبال ایران را برای یک سال دیگر تمدید کرد. سلام و وقت بخیر، مهدی طاهباز هستم همراهتون در 15 دقیقه پیش رو. نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی صبح چهارشنبه برای رسیدگی پزشکی فوری به بیمارستان منتقل شد. به گفته تقی رحمانی، همسر خانم محمدی، با وجود گرفتگی 50% دو رگ قلب و دستور پزشک زندان، مسئولان زندان اوین در روزهای گذشته از اعزام او به بیمارستان به دلیل خودداری از تن دادن به حجاب اجباری جلوگیری کرده بودند. نرگس محمدی برنده جایزه نوبل صلح در اعتراض به این رفتار مسئولان زندان از روز 15 آبان دست به اعتصاب غذا زده بود. در روزهای اخیر نهادهای بین‌المللی و کمیته صلح نوبل خواستار رسیدگی فوری به وضعیت جسمانی خانم محمدی شدند. وزرای خارجه گروه 7 در پایان نشست دو روزه خود در توکیو با انتشار بیانیه مشترکی بر حق اسرائیل در دفاع از خود تأکید و حملات 15 مهر حماس را محکوم کردند. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، و وزرای خارجه بریتانیا، فرانسه، کانادا، آلمان، ژاپن و ایتالیا در بیانیه مشترک خود بر ایجاد وقفه در حملات اسرائیل برای رساندن کمک‌های انسان دوستانه، جابجایی غیر نظامیان و آزادی گروگان‌ها نیز تأکید کردند. در این بیانیه از ایران خواسته شده از هر گونه حمایت از حماس خودداری کند. گروه 7 همچنین خواهان آن شده که جمهوری اسلامی از فعالیت‌هایی که سبب بی‌ثباتی منطقه از جمله حمایت از حزب الله لبنان و دیگر گروه‌های شبه نظامی می‌شود، اجتناب کرده از باز نفوذ خود بر این گروه‌ها برای کاستن از تنش‌ها در منطقه استفاده کند. در خبر دیگر، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه فرمان اجرایی وضعیت اضطراری ملی در قبال جمهوری اسلامی ایران را برای یک سال دیگر تمدید کرد. کاخ سفید تمدید این فرمان اجرایی را عادی نشدن روابط آمریکا و ایران عنوان کرده. فرمان اجرایی وضعیت اضطراری ملی در قبال ایران برای نخستین بار در زمان ریاست جمهوری جیمی کارتر و به دنبال اشغال سفارت آمریکا در تهران صادر شد. و جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید آمریکا، اعلام کرد که واشنگتن با اشغال دوباره نوار غزه توسط اسرائیل بعد از پایان جنگ با حماس مخالف است. آقای کربی اضافه کرد که آمریکا و اسرائیل دوست هستند، اما لازم نیست درباره همه مسائل با یکدیگر موافق باشند. ابوالفضل آدینه‌زاده نوجوانی بود که در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی بر اثر گلوله‌های ساچمه‌ای کشته شد. خانواده او شکایتی مبنی بر تیراندازی نیروهای امنیتی به این نوجوان تنظیم کردند که اکنون صدور حکم دادگاه اعتراض وکیل خانواده را به دنبال داشته است. خسرو علی کردی، وکیل خانواده ابوالفضل آدینه‌زاده، به رادیو فردا میگوید حکم صادره را غیر عادلانه و غیر منصفانه دانسته و میگوید این حکم با هیچ یک از اصول آیین دادرسی کیفری مطابقت ندارد. همکارم فرشته قاضی گفتگوی داشته با خسرو علی کردی، وکیل خانواده آدینه‌زاده. من ضمن خداحافظی ازتون دعوت میکنم که شنونده این گفتگو باشید.
این حکم برای من غیر منتظره، غیر عادلانه و غیر منصفانه هست. در طول دورانی که مشغول به حرفه وکالت بودم، به لحاظ اینکه این حکم با هیچ کدام از اصول آیین دادرسی کیفری هیچ گونه تشابه و تطابقی نداره. موضوع مهمی که در این پرونده هست اینه که ما از بازپرس شعبه اول دادسرای نظامی خواستیم که فیلم هایی که در زمان جانباختن جاویدنام ابوالفضل آدینه‌زاده در دوربین های اطراف دانشگاه فردوسی و همچنین اطراف مترو، ایستگاه مترو و سازمان کنترل ترافیک مشهد ضبط شده رو استخراج و بازبینی بکنن تا موضوع کاملا روشن بشه. حلقه مفقوده ما در این پرونده هیچ فیلمی متاسفانه، علارغم این که بازپرس شعبه 211 مشهد در روز 11 مهر 1401 دستور داده که تمام فیلم‌های موجود در دوربین‌های اطراف استخراج و در پرونده ثبت و ضبط بشود. متاسفانه تا الان که با شما صحبت میکنم علارغم درخواست‌های مکرر و متعددی که دادیم هیچ فیلمی برای بنده یا خانواده جاویدنام ابوالفضل آدینه‌زاده به نمایش داده نشد و این موضوع بر شبهات و زوایای پنهان این پرونده اضافه میکنه.
این شبهات چی هست؟ اونطوری که بیانیه خانواده ابوالفضل آدینه‌زاده میگه، اونا میگن که ما مطمئن و آگاه هستیم که نیروی یگان ویژه مشهد شلیک کرده و قاتل ابوالفضل هست. ممکنه در این مورد توضیح بدید به ما؟
آقای باسپورس در متن قرار نهایی که در صادر فرمودن آمده به اسم یکی از کسانی که در حین گلوله خوردن ابوالفضل آدینه‌زاده به اسم ایشون در متن قرارشون اشاره کرده که این خانم کمک کرده که ابوالفضل رو بعد از تیر خوردن بردنش بیمارستان و در اونجا این خانم رو خواستنش دوباره بعد شناساییش کردن. ما شبهه‌ای که هست میگیم شما به چه کیفیت این خانمی که به ابوالفضل آدینه‌زاده رو کمکش کرده برده بیمارستان شما ایشون رو شناسایی کردید؟ از چه طریقی شناسایی کردید؟ قدر مسلم از طریق دوربین‌ها شناسایی کردید ایشون رو، چون ایشون آقای ابوالفضل آدینه‌زاده رو برده بیمارستان بعدش هم رفته خونه خودش، ولی با فاصله خیلی کمی این خانم رو شناسایی کردید و آوردید بازجوییش کردید، اظهاراتش رو گرفتید، قدر مسلم با دوربین‌هایی که اونجا بوده شما این خانم رو شناسایی کردید. غیر از این هیچ موضوع دیگه‌ای وجود نداره. مطلب دیگه‌ای که هست، ما کراراً از پاسپورت خواستیم که لیست افراد نظامی رو به دادسرا ارائه بکنن. یک لیستی آمده حدود مثلا 30-40 نفر از پلیس ضد شورش رو اسم برده. از بین این لیست حدود 5 نفر رو به صورت رندوم آوردن و در بازپرسی بازجوییشون کردن و اینها جملگی و به اتفاق اقرار کردن به اینکه در اون محل حضور داشتن، ولی همشون میگن که ما تیر رو به صورت هوایی شلیک کردیم، که اینها نمیتواند ما رو قانع بکند که تحقیقات به صورت مفصل و قانونی صورت گرفته. نکته ای که هست، اون خانومی که ابوالفضل آدینه‌زاده رو با خودش برده بیمارستان، یعنی کمک کرده با ماشین‌های شخصی بردنش بیمارستان، این خانم در اظهاراتش صراحتاً گفته که ابوالفضل توسط نیروهای با لباس سیاه مورد هدف گلوله ساچمه‌ای قرار گرفته است. خانواده آقای آدینه‌زاده هم تأکید دارن، من طی صحبت‌های متعددی که بعد از صدور قرار با ایشون داشتم با پدرشون، ایشون به ضرس قاطع میگه که پلیس ضد شورش ابوالفضل آدینه‌زاده رو مورد هدف قرار داده است.
آقای علی کردی، گفتید که اون نیروهایی که آوردن دادگاه اونا گفتن ما هوایی شلیک میکردیم، ولی توی رأی اومده که دلیل متقن و محکم بر استفاده نیروهای نظامی انتظامی از سلاح ساچمه‌زنی تحصیل نگردیده، یعنی کاملا هر نوع تیراندازی رد شده.
ما این نظر باسپورس رو قویاً رد می‌کنیم، به لحاظ اینکه بعد از اینکه پرونده در شعبه 211 باسپورسی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد تشکیل شد، باسپورس دستورات ویژه‌ای رو در خصوص جمع‌آوری ادله صادر کردند. نهادهای امنیتی تماماً حضور پیدا کردند در محل حادثه. باسپورس شعبه 211 بعد از انجام تحقیقات مفصل و استعلاماتی که از اداره اطلاعات و اطلاعات سپاه استعلاماتی که گرفتند، این نهادها متفقاً گفتند که نیروهای ما نزدند، بلکه پلیس ضد شورش ابوالفضل آدینه‌زاده رو مورد هدف قرار داده. باسپورس دادسرای عمومی مشهد پس از تحقیقات مفصل به این نتیجه رسید که ابوالفضل آدینه‌زاده توسط پلیس ضد شورش هدف گلوله ساچمه‌ای قرار گرفته. با این استدلال پرونده رو عدم صلاحیت زدن و پرونده رو فرستادن به دادسرای نظامی. یعنی باسپورس شعبه 211 به این نتیجه قطعی رسید که جاویدنام ابوالفضل آدینه‌زاده توسط پلیس ضد شورش مورد هدف قرار گرفته. با این پیش‌فرض و با این استدلال پرونده رو خودش رو صالح ندونستن و به لحاظی که ضارب رو پلیس ضد شورش تلقی کردن، پرونده رو فرستادن شعبه اول بازپرسی دادسرای نظامی استان خراسان رضوی.
ممکنه به من بگید که چرا چنین رأی صادر شده وقتی که این شواهد رو شما دارید و بازپرس هم چنین رأی داده بوده؟
من انگیزه آقای بازپرس رو متوجه نشدم که چرا رأی با چنین استدلال‌های پیش و پا افتاده و ضعیف صادر کردن. ایشون بایستی آنچه که ما خواستیم از جمله دوربین ها، خب اصلا غیر ممکنه، به روایت خانواده جاویدنام ابوالفضل آدینه‌زاده فرمایند ما رفتیم اونجا شمردیم شاید 20 تا دوربین در اطراف دانشگاه فردوسی و اطراف مترو و ایستگاه مترو و اون زیرگذری که ابوالفضل آدینه‌زاده بهش تیر خورده، 25 تا دوربین نصب بوده که متاسفانه آقای بازپرس در پرونده به این اهمیت اکتفا کرده. به سه خط، شما اگر دقت بفرمایید در قرار نهایی با سه خط آمده است و قرار منع پیگرد صادر کرده که این برای ما جای بسی تأمل و سوال هست.
شما الان به عنوان وکیل پرونده وقتی که پرونده مختوم شده چه راه دیگری میتونید از نظر حقوقی یا قصد دارید که طی بکنید انجام بدید؟
مختوم شدن صرفا در بازپرسی شعبه اول دادسرای نظامی استان خراسان رضوی هست. ما یک مهلت قانونی داریم که نسبت به این قراری که بازپرس شعبه اول صادر کرده اعتراض بکنیم و ظرف 10 روز اعتراض خودمون رو ثبت خواهیم کرد تا پرونده جهت رسیدگی به اعتراض ما به دادگاه نظامی یک استان خراسان رضوی ارجاع بشود. در صورتی که دادگاه نظامی اعتراض ما رو رد بکنه دیگه پرونده کاملا مختومه می شود و جایی برای اعتراض وجود ندارد.
بندی که ارشاد میکنه به دریافت دیه از سوی خانواده چه پاسخی داره یا اینکه چه معنی میده از نظر حقوقی؟
در متن قرار نهایی که دادسرای نظامی صادر کرده موکلین بنده رو ارشاد کرده به دریافت دیه از بیت المال. خانواده جاویدنام ابوالفضل آدینه‌زاده در جلسات متعددی که برگزار شده قویاً دریافت دیه رو رد کردن به لحاظ اینکه این مورد از موارد دریافت دیه از بیت المال نیست. موارد دریافت دیه از بیت المال زمانیه که مأموری صدمه زده در حین انجام وظیفه و اون مأمور قابل شناسایی نیست، یعنی مطلقاً قابل شناسایی نیست، یا در زمانی که قاضی در میزان مجازات اشتباه کرده یا عدم دسترسی به جانی. موکلین بنده های علی آدینه‌زاده و خانم گلدسته حسینی اعتقاد بر این دارن که موضوع قتل ابوالفضل آدینه‌زاده از مواردی نیست که مراجعه کنن به بیت المال و دیه فرزندشون رو از بیت المال بگیرن، به لحاظ اینکه به علم و آگاهی رسیدن که فرزندشون توسط پلیس ضد شورش کشته شده است و بازپرس مکلفه که تمام ادله اثباتی جرم رو در نظر بگیره و با تحقیقات مفصل قاتل یا قاتلین فرزندشون رو شناسایی و معرفی و نهایت الامر مجازات بکنه. خانواده جاویدنام ابوالفضل آدینه‌زاده تاکید داشتن که تحت هیچ شرایطی حاضر به دریافت دیه نیستن و صرفا خواهان شناسایی قاتل فرزندشون هستن.
آقای علی کردی، خود شما هم به دلیل پیگیری این پرونده بازداشت شدید، با قرار وثیقه آزاد هستید و متهم به تبلیغ علیه نظام شدید. اعضای خانواده ابوالفضل هم همینطور. الان وضعیت پرونده شما و اعضای خانواده ابوالفضل به چه صورتیه؟
آقای علی آدینه‌زاده و خانم مرضی آدینه‌زاده اخیراً جهت اخذ آخرین دفاع به بازپرسی شعبه 903 دادسرای انقلاب مشهد احضار شدند و به عنوان آخرین دفاع اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی دفاعیاتشون اخذ شد. ما دفاع کردیم که آنچه فعالیتی موکلین من داشتن در راستای صرفاً دادخواهی قتل ناجوانمردانی ابوالفضل آدینه‌زاده بوده، نه فعالیت تبلیغی علیه نظام. ما منتظریم که آقای بازپرس شعبه 903 نسبت به این موضوع تعیین تکلیف بکنه و موکلین بنده با قرار تامین کیفیت سریع فعلا آزاد هستن.
پرونده خود شما چطور؟
پرونده خود بنده در شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی هادی منصوری در حال رسیدگی است. تاریخ 22 آبان رو برای بنده جهت شرکت در جلسه دادگاه با عنوان فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی به نفع گروه‌های معاند رسیدگی خواهد شد.